شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه ایران قرن 15 توجه بفرمایید.
جوانان، حله‌های انقلاب اسلامی، ایران قوی در قرن 15، مأموریت جهانی و تمدنی انقلاب. ایران قرن 15،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه ایران قرن 15 هجری شمسی. جعفروند هستم، کارشناس مجری برنامه. موضوع برنامه امروز ما نقش نظام اندیشگاهی در تصویرسازی ایران قرن 15 هستش و طبق روال برنامه تشکر میکنیم از پژوهشکده چشمانداز و آینده پژوهی که به ما کمک کردن در تولید و پخش این برنامه، همچنین از همکاران عزیزمون تهیه کننده محترم آقای ماهر و صدا بردار عزیزمون، خیلی زحمت کشیدن کمک کردن تو این 23 قسمت. همکاران بنده برنامه آماده کردن، بشنویم برگردیم. من معرفی کنم مهمون عزیز برنامه.
تاریخچه اندیشه ورزی و تولید فکر به گذشته های دور باز می گردد، اما اندیشکده ها یا اندیشگاه ها، تینک تنک ها، مؤسسات مدرنی هستند که از ابتدای قرن 20 با هدف تصویرسازی از آینده و تولید فکر متولد شدند. ماهیت این اندیشکده ها تصمیم سازی و کمک به سیاست گذاری ها و نقش آفرینی است. در واقع اندیشکده ها هم چون یک میانجی میان جامعه و حاکمیت عمل می کنند. رسالت اندیشکده ها دستیابی به تصاویر ملموس و قابل دسترس است، تصاویری که با ترجمه ایده ها و آرمان های ایدئولوژیک به دست می آیند. بنابراین برای دستیابی به تمدن اسلامی باید تصویرسازی های آینده مبتنی بر عقلانیت دینی باشند. بدین منظور باید عقلانیت دینی را تقویت کرده و در تمام شؤون زندگی وارد کنیم. باید با تصویرسازی شوق‌انگیز مردم را به آینده امیدوار کنیم و با رشد و مشارکت آنها به تصویر مطلوب ما از آینده دست یابیم. اگرچه دستیابی به این تصویر نیاز به تلاش و زمان زیادی دارد، اما باید همچون گذشته با توکل بر خدا و مشارکت همگانی این مسیر را طی کنیم.
با سلام دوباره در خدمت های دکتر مازیار عطاری، آینده پژوه و مدیر عامل بنیاد توسعه فردا هستیم. آقای دکتر عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین. ابتدای امر با توجه به موضوع برنامه بحث نظام اندیشگاهی و تصویرسازی ایران در قرن 15 هست، اگر صحبتی دارید به شنوندگان عزیزان مقدمتاً بفرمایید تا انشالله وارد بحث بشیم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. افتخاری هستش که این فرصت هست برای اینکه یه مقدار در این مورد با هم گفتگو بکنیم و امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم
انشالله. عرضم به خدمتون که آقای دکتر، تصویرسازی و الگوسازی جامعه آینده از دغدغه‌های مهم اغلب کشورهای پیشتاز توی جهان هستش، لذا این کشورها معمولا اقدام به تصویرسازی جامعه آرمانی آینده خودشون مبتنی بر مبانی، ارزش‌ها، آرمان‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خودشون در افق‌های زمانی مشخص هستن که حالا بر اساس اون تصاویر میتونن علاوه بر معماری و گفتمانسازی گسترده‌ای که دارن، اون برنامه‌های کلان ملی و نقشه راه و سرمایه‌گذاری و هدف‌بندی اینا رو انجام میدن. ما میخوایم نقش اندیشگاه ها رو بدونیم تو این تصویرسازی انشالله. ابتدا هم بگید اصلا اندیشکده چیه، یه سرگذشتی بگیم از اندیشکده ها که اصلا از کجا شروع شده، تو از کی تو جهان شروع شده، از کی تو ایران شروع شده، و اینکه حالا سال بعدیمونم انشالله بین رو وظیفه اندیشکده تا انشالله ادامه بس در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که این واژه اندیشگاه یا اندیشکده‌ای که ما داریم میگیم یه مقداری در واقع ترجمه تینک تنگه. یعنی اگه بحث تاریخچه اندیشه ورزی و در واقع تاریخچه تولید فکر و اینا باشه، خب خیلی بحث طولانی مدتی داره. اما مؤسساتی که نوعاً خودشونو بعضاً تینک تنگ مینامن یا دیگران اونا رو تینک تنگ مینامن، مثلا رند که میگه من یک مؤسسه پژوهشی ام، ولی خب به هر حال عملاً مثل یه تینک تنگ عمل میکنه و یه نمونه خیلی جدی از این نوع مؤسسات مدرن هست، یه مقدار به یه تعبیری بحث مدرنیه. توی آمریکا مثلا دقیقاً به همین طریق تشکیل شد. یعنی اولین مؤسساتی که ما میتونیم اسمشون رو بذاریم مؤسسات تینک تنگ یا اندیشگاه یا اندیشکده یا اتاق فکر، اینا رسماً نخبگانی بودن از سیاستمدارای بازنشسته و قدیمی و در واقع صاحب نفوذ و اینا که برای مشورت دادن به ریاست جمهوری‌های آمریکا شکل گرفت اون اوایل قرن 20. بر همین به نظرم به این معنا تینک تنگ یه امر مدرنه، هرچند سابقه تولید فکر خیلی خیلی قدیمی تر از این حرف هست. یعنی اگه ما میگیم اندیشکده و اندیشگاه، باید توجه بکنیم که داریم به یه مؤسسه مدرن در وضعیتی که سیاست‌گذاری به شدت پیچیده میشه و بسیار مؤثر میشه، یه نقش سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران دولت مردان اینا بسیار مهم میشه و تاثیرگذار میشه، اینجا این متولد میشه. بعدن همینطور که میاد جلو، مثلا جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. توی جنگ جهانی دوم یه نمونه‌ای داریم مثل رند که آرندی نیروی هوایی آمریکا بوده. اینا بعد میبینن که عجب این طراحیایی که داشتن، ایده‌هایی که اینجا در واقع مطرح می‌کردن چقدر مؤثر بوده توی در واقع تفوقی که در واقع توی جنگ پیدا کردن متفقین بر علیه متحدین و اینا. تولید فکر و اینکه بحثایی که توی دانشگاه‌ها هست و از جنس بحث‌های تئوریک و علمی هست، این باید در یه قالبی بیاد تبدیل بشه به سیاست. مثلا اون کاری که فرض بفرمایید یه سری از دانشمندان نامه نوشتن به ترومن که بیا مثلا بمب هسته‌ای بساز، خب این در واقع تبدیل یه نگاه آکادمیک برای یه نگاه عملیاتی بود. اینا خیلی این پدیده‌ها پدیده‌ای بودن که خیلی تاثیرگذار شدن. برای همین این ایده مطرح شدش که میشه این رو مثلا در قالب این مؤسساتی ادامه پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه. رند مثلا از توی جنگ جهانی دوم برخواسته و با اینکه خودش رو میگه من در یک شرکتم و مثلا کار نان پارتیزان انجام میدم، یعنی کار ایدئولوژیک انجام نمیدم که بخوایم مثلا اسم من بذاری اندیشگاه، ولی کاملا یک مؤسسه در واقع نمونه برای همین مجموعه اندیشگاهیه، کلی از توش ایده در آمده، از مثلا فرض کنید آینده پژوهی و سناریو نویسی و اینترنت و خیلی خیلی ایده هایی که در واقع تحولات گسترده‌ای در جهان در واقع به وجود آورده، اینا از توی مثلا یه همچین مؤسسه اندیشه ورزی به وجود آمده که یه نمونه ای از همین تینک تنک ها یا اندیشگاه ها یا اندیشکده ها هستن. بروکینگز، نمیدونم اربان اینستیتیو، اینا نمونه هایی هستن که همینطوری در بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص خیلی توسعه پیدا کردن. نکتهش اینه آیه دکتر که این مؤسسات در فضای مدرن برای ترجمه نگاه لیبرال و نگاه در واقع سکولار به زندگی و ترجمه اون در ساحت زندگی مدرن در واقع به وجود آمدن. یعنی اینا باید میگفتن بالاخره ارتش مدرن یعنی چی، خانواده مدرن یعنی چی، فناوری مدرن چجوری باید بیاد توی زندگی تأثیر پیدا بکنه، چون دیگه فقط بحث فنی نبوده دیگه، چون شما میخواستید در واقع بگید که حالا سیاستگزار، اون نماینده مجلس، اون تصویری که مردم دارن از زندگی خودشون، اونا میخواین شکل بدید، میخواین برشون تصویر سازی بکنید، اونم بر اساس چی؟ بر اساس مثلا لیبرالیسم. در برابر چی؟ مثلا در برابر کمونیسم. حالا توی بلوک شرق هم اتفاقا مجموعه های اندیشگاهی متعددی در واقع شکل گرفته. یه کتاب خوبی هم هستش که مال استروک هست و در واقع کتابی به اسم مدیریت اندیشگاه، ما توی زبان فارسی در ترجمهش کردیم توی مؤسسه خودمون. حالا من نمیدونم اسمو میتونم بگم بله، باز تبلیغ و این حساب نشه. مدیریت اندیشگاه از تولد تا توسعه، البته بخشی از این کتاب رو ترجمه کردیم، ولی اونجا به خوبی در واقع مقایسه بین این اندیشگاه‌های بلوک شرق و بلوک غرب رو هم انجام داده و تفاوت‌ها ایناشو پیدا کرده.
یه نکته دکتر جان، اینه کلامتون رو چون می‌خوایم بحث رو با شنوندگان عزیز ببریم جلو، این هستش که یعنی اساساً این اندیشکده‌ها که اومدن با نگاه به آینده اومدن، درسته؟
دقیقاً، دقیقاً.
و واسطه بین جامعه و حاکمیت هستن، یه بخشیشون بله. دارن این کار انجام میدن و اینا وظیفه‌شون، حالا چون بعضن شاید بگن آقا ما پژوهشکده داریم، جای آکادمیک داریم، نهادهای علمی داریم، پس وظیفه اونا چیست؟ یه مقدار رو این اگه میشه توضیح حتما. بدید که فرق مثلا یک مؤسسه ران که میشینه بعد از جنگ جهانی دوم رودمپ مینویسه، سناریو پردازی میکنه، اساساً به آینده نگاه میکنه، اساساً میاد اون مکتب سکولار رو میاد با زندگی میشینه براش فکر میکنه و میگه که اگر مثلا 20 سال بعد 10 سال بعد یا اگر این عدم قطعیت ها اتفاق افتاد بعد این مثلا سناریو رو استفاده بکنیم. یه ذره شاید برای شنوندگان عزیز ما شاید یه ذره مبهم باشه این بخش که مثلا اندیشکده با مثلا یه جای پژوهشی یا یه جای دانشگاهی چه فرق؟
ببینید من همونطور که توضیح دادم، دقیقا شما توصیف خوبی برای یک مجموعه اندیشگاهی دادید، فقط یه چیزی هم باید بهش اضافه کنیم و اون به شدت ایدئولوژیک بودنشه. حتی اگر مثلا اعلام هم نکنه، یعنی بالاخره شما وقتی که میخواهید یه راه حل بدید، میخواهید یه جواب بدید در سطوح سیاست گذاری، مجبوری بر اساس یک ایدئولوژی و یه تصویری از اینکه من کجا هستم و کجا میخواییم بریم و آرمان هامون چیه و مطلوب هامون چیه بدیم، بدون اون که نمیتونیم، یعنی جوابهای فنی صرفا نمیتونه در واقع مسئله سیاست گذاری حل بکنه. برای همین حتما یه جنبه کار اندیشگاهی و تینک تنک ها در واقع ایدئولوژیکه. برای همین رند که مثلا میگه من نان پارتیزانم، غیر ایدئولوژیکم، منسوب به یک دسته از سیاست گذاری، یعنی بین دموکرات ها جمهوری خواه ها، بیشتر نزدیک به یکی از این در واقع حزب و خیلی هم واضح و روشنه. پس این یه نکته. نکته دوم اینه که وقتی ما داریم در مورد اندیشگاه صحبت میکنیم، واقعا تیتر نیست، بلکه نحوه رفتار و نحوه تعامله. بر همین ممکنه شما یک دانشگاهی رو پیدا بکنید، یک گروه پژوهشی رو پیدا بکنید، یک شرکت رو پیدا کنید مثل رند که داره واقعا این کار رو انجام میده، یعنی داره در سیاست گذاری تاثیرگذار هست و ماهیتش اینه که داره تصمیم سازی میکنه، کمک میکنه به سیاست گذاری و نقش آفرینی میکنه. بر همین نمیتونیم بگیم مثلا الان این مؤسسه مثلا فرض بفرمایید مجوز
صرف نام نیست، اگر این روش و منش رو داشته باشه میتونه در قالب
ایدئولوژیک باشه، تاثیرگذاری بکنه در ساخت سیاست ها، صرفا در واقع پژوهش های بنیادین لزوما انجام نده، حتی اگه پژوهش بنیادین داره انجام میده منجر بشود به تصمیم سازی و در واقع تاثیرگذاری در جامعه، حالا به هر طریقی. بر همین شما ممکنه مثلا بعدم دقت بفرمایید، خودتون مستحضر هستید دیگه که اداره جامعه در دنیای مدرن خیلی پیچیده است، یعنی نظام تدبیر ما لایه‌های خیلی متعددی داره. یه وقتی هستش مثلا داریم در مورد فرض بفرمایید قوانین ترافیک و اینا صحبت می‌کنیم، یه وقتی هست داریم در مورد روابط بین‌الملل صحبت می‌کنیم. خب این سطوح تصمیم گیری و سیاست گذاریش خیلی چیزه، خیلی با هم متفاوته. در هر کدوم از این لایه ها باز کار کمک به تصمیم سازی و سیاست گذاری اینا معنی داره. پس وقتی داریم از مجموعه های اندیشگاهی و اندیشه ورزی اینا صحبت میکنیم، واقعا ممکنه با طیف خیلی متنوعی از این مؤسسات روبرو باشیم. بعضیاشون ممکنه خیلی قولهای بزرگی باشن مثل بروکینگز، یا مثلا توی ایران خودمون مثلا شما نگاه میکنید مثلا میبینید مؤسسه ایتان الان به عنوان یک اندیشگاه خیلی جدی داره کار میکنه، یا مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک اندیشگاه بزرگ داره کار میکنه. با روبرو و در کنار اونها مثلا انبوهی از مؤسسات خصوصی و مشاوره مدیریتی و مشاوره و علمی و پژوهشی، اینا که واقعا دارن در تصمیم سازی کمک میکنن و دارن کار میکنن و اینا در واقع وجود دارن. پس این هم یه نکته دیگه‌ای که وجوده. بر همین الان مثلا تاریخ توسعه اندیشگاه‌ها توی آمریکا مثلا فقط مرور بکنیم، چون بالاخره اونجا یکی از نمونه‌های خیلی جدی این قضیه بوده، مجبور بوده در برابر کمونیسم و در برابر سایر ایدئولوژی‌ها خلاصه اینا تعریف بکنن، بگن که مثلا ما چی هستیم دیگه، ارتشمون چی باید باشه، اقتصادمون چی باید باشه، فلان چی باید باشه. اگه نگاه بکنیم می‌بینیم وقتی میایم توی دهه‌های 90 و اینا، اندیشگاه‌هایی که بیشتر مؤسساتی که در واقع بیشتر کار ژورنالیستی می‌کنن، کار مطالبه‌گری می‌کنن، اینا مثلا پررنگ میشن و میان. درسته که در اوایل قرن 20 مؤسسات بیشتر نخبه‌گرا بودن، مؤسسات اندیشگاهی بیشتر یه جمعی از نخبه‌ها و قدیمی‌های سیاسی بودن. پس اینم یعنی ما داریم در واقع به یه چیز خیلی مشخصی اشاره می‌کنیم، نیاز به این که بر اساس جهانبینی و فهممون از آرمان‌ها و مطلوب‌ها و اینکه به کجا می‌خوایم بریم باید زندگی بکنیم. حالا یه کسی مثلا توی انقلاب اسلامی و توی ایران، ما میایم انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد، مردم می‌خوان بر اساس دین زندگی بکنن، بر اساس اسلام زندگی بکنن، اینجا معنی دار میشه که خب بالاخره اقتصادم یعنی چی، خانواده‌ام یعنی چی، تفریح هم یعنی چی. یه وقتی هم هستش مثل آمریکایی‌ها و غربی‌ها و اینها، در واقع میام میگم ما می‌خوایم مثلا دین رو از زندگی بذاریم کنار، دیکتاتوری مثلا مذهبی و دیکتاتوری کمونیسم و فلان اینا هم نمی‌خوایم مثلا، فرض بفرمایید. حالا این یعنی چه جوری زندگی بکنیم؟ تلاشی که به این نیاز پاسخ میده تلاش اندیشه ورزی و در عرضم تولید فکر، البته میگم به این معنای مدرنش هست، و مؤسساتی که این کارا رو انجام میدن در واقع در عرف بهشون میگن تینک تنگ.
درسته. حالا دکتر، این اتفاق توی غرب افتاد، بالاخره ما باید غرب پژوه باشیم یا غرب زده که نمیخوایم باشیم، یا الزاما هر اتفاق اونجا میافته ما بیاییم این بر کپی کنیم. تو اون بستر فکری اون تینک تنگ ها اتفاق افتاد با اون نظامی که نگاه میکنه بهش. حالا ما اینو بومی کردیم، آوردیم داخل ایران. از ایران بگید الان چند وقت تو ایران شکل گرفته، چقدر موفق بودیم، چقدر جا داره واسه این، و اساسا اینا برای این تصویرسازی که شما فرمودین یکی از وظیفه‌های اصلیشون هست، یا این که بتونن لغر بحث تمدنی را ما داریم دیگه، الگوی پیشرفت هم داریم، وظیفه این اندیشکده ها چیه؟
نکته مهمی به نظرم شما اشاره کردید، تصویرسازی. اصلا ببینیم یعنی اینا واقعا نقش تصویرسازی دارن. دقیقاً در واقع کاری که تینک تنگ داره انجام میده با ترجمه اون آرمان ها و ایده های ایدئولوژیک به یک تصاویر ملموس قابل دسترسی داره کار خودش رو انجام میده. یعنی شما اگر میخواهید مثلا فرض بفرمایید بر اساس لیبرالیسم زندگی بکنید، بعد اول اینو ملموس بکنید برای همه مردم، خواستنیش بکنید که بعد بشه به سمتش حرکت کرد، برنامه ریزی کرد، سیاست گذاری کرد و اینا. این تصویرسازی خیلی مهمه. تا شما از یه چیزی تصوری نداشته باشید، ایده ای نداشته باشید، که اصلا به سمتش نمیرید. برای همین کار اندیشگاهی با تصویرسازی خیلی همراهه. ما بعضی وقتا کارهای بسیار مهمی رو توی کشور انجام میدیم از جنس مطالبه گری، خیلی هم مهمه. یعنی شما میدونید که بالاخره مثلا باید فقر زدوده بشود، یه کارهای انجام بشه، این قانون اجرا بشه، مثلا تعارض منافع دنبال بشه. خب اینو ما مطالبه میکنیم چون تصوری ازش داریم. اونجایی که تصویری نداریم، یعنی مثلا فرض بفرمایید الان آب نخواهیم داشت، کمبود آب داریم، برای توسعه اقتصادی میدونیم که گاز و انرژی کم خواهیم داشت، همین الان فرض بفرمایید بسیاری از پتروشیمیای ما بر اساس گاز دارن کار میکنن و ما واقعا اینو خیلی از مردم نمیدونن، یا اگر میدونیم بهش درکی ندیم، حسی ازش ندیم، واقعا ما گاز دیگه نخواهیم داشت که وارد این پتروشیمیامون بکنیم، چون الان بیشتر گازمون داره مصرف در واقع خانگی و مثلا تولید برق و اینا میشه. خب پس ما که انقدر دوست داریم که مثلا پتروشیمی‌ها توسعه پیدا بکنن و خیلی ارزشمند و اینا، اصلا دیگه خوراک نخواهند داشت که بخوان کار بکنن. خب برای اینا باید یه تصویری بتونیم درست بکنیم. خب حالا باید به چه سمتی بریم؟ یعنی باید بدونیم که در برابر این چالش بتونیم یک تصویر از حل مسئله و از یه دنیای مثلا با کمبود آب، با کمبود انرژی پیدا بکنیم که بتونیم حالا براش برنامه‌ریزی بکنیم. این تصویرسازی به نظر خیلی مهمه توی بحث اندیشه ورزی. توی تاریخ هم، حالا من اسمی که میخوام ببرم شاید یه ذره چیز باشه ولی واقعیه این قضیه، مثلا فراماسونرا، حالا قبل از این دوره در واقع قرن 20 و اینا واقعا کسایی بودن که هم در اروپا و در غرب در واقع تصویر سازی کردن و هم ایران هم متاثر از اون بوده. یعنی اگه واقعا بخوایم به این معنای مدرن بریم سابقه مجموعه هایی که تولید فکر میکردن و بعد این میامده مؤثر بوده در واقع سیاست گذاری و شکل گیری در واقع مسیر حرکت کشور، میبینیم که مثلا این لوژای فراماسونری این کسایی که بودن یه همچین تأثیری داشتن. مثلا یه امثال مثلا فروقی و نمیدونم اینایی که حالا سرشناسایی که ما میدونیم که اینا بالاخره تو این لوژا بودن و حضور داشتن، اونجا هم دقیقا با همین چیز بوده. مثلا یه ایده برادری برابری نمیدونم اینا بوده، اینایی که میامدن توی فراماسونری در واقع لوژای فراماسونری بودن متعهد میشن که این ایده رو در واقع بیان، حالا اگه این تو ایران اون توی نمیدونم آفریقاست این توی نمیدونم اروپاست، این ایده رو مثلا توسعه بدن و مثلا تبدیل بکنن به قاعده هایی برای سیاست گذاری. که خب بالاخره ولی طبعا مثل هر چیز خوب دیگه‌ای در واقع اینا میاد و مورد استفاده در واقع سوء استفاده اون قدرت ها برای ما شده دیگه. حتی ما میدونیم که مثلا خیلی از اهداف استعماری انگلیس مثلا از طریق اینا پیاده شده، چون این تصویر سازی کرده. یعنی یک کسی مثل آقای فروغی وقتی که میایم خاطراتشو میخونیم، زندگی نامش رو میبینیم، رفتارشو داریم میبینیم، میبینیم یه آدم بسیار تیزهوش، خیلی باسواد، ولی این دیگه در یک مسیری در واقع تربیت میشه، یه تصویر سازی برش میشه
بدونه که خودش اروپا. بدونه
آره آره آره. حالا مثلا یک کسایی مثل آقای فروغی و امثال هم که حالا من اسم نمیخوام بیارم، اینا وقتی داری نگاه میکنی میبینی خیلی هم دلسوزن، مثلا خیلی هم چیزن، ولی بالاخره نهایتاً بر اساس اون تصویری که براشون ایجاد شده و حالا خودشون هم قبول کردن، در ساخت این تصویر هم خودشون هم مشارکت داشتن، دارن زندگی میکنن. بالاخره اون مثلا اینا باید تصمیم میگرفتن که در میانه جدال روس و انگلیس و نمیدونم اون وضعیت جنگ جهانی اول و این تلاطماتی که توی دنیا بوده، ما باید کدوم ور بریم. حالا وقتی که شما مثلا تصویر سازی میکنید که ببین مثلا انگلیس قویه، مثلا این مثلا دنیا داره میچرخونه، این دنیای آینده است، طبعا این میره سمت اون قضیه دیگه. این تصویر سازی چقدر تاثیر میذاره در تمام آینده کشور و سالها ما دچار مشکل میشیم با مثلا ظهور پهلوی و اینا. اینا سابقه در واقع به نظر من مؤسسات فکری در ایران هست که سابقه متاسفانه سابقه درخشانی نیست، بلکه بسیار پر از خیانت و در واقع مشکلات و اینا هست. حتی در دوره پهلوی هم باز میخوام بگم که اینا ادامه داشته و معدود امکاناتی که بوده برای اینکه مثلا حالا چون دوره پهلوی خاطرات علم رو شما بخونید میبینید که اصلا مثلا به یه تعبیر اینا فکر میکنن ایرانی اصلا فکر نداره، توانی برای فکر کردن نداره، مثلا این نمیفهمه. این که خیلی اصلا، یعنی میخوام بگم باز قبل از پهلوی یه جوری بودش که یه رجالی پیدا میشدن که مثلا میخواستن فکر بکنن، خیلی احساس میکردن که جز تو پهلوی که همین هم ما در واقع دوچار مشکل میشه. ولی بعد از انقلاب در واقع اصلا یه تحول فرهنگیه که مردم در واقع به فرمایش حضرت امام که میگن خداوند این مردم رو تحول داد و خداوند این مردم رو متحول کرد، یه خواست جدیدی به وجود آمد که ما میخواییم بر اساس اسلام زندگی کنیم، بر اساس دین میخواییم زندگی بکنیم. این یعنی همون در واقع ایجاد نیاز برای فکر کردن. یعنی شما حالا که میخواییم یه همچین اقدام بزرگی رو انجام بدید، لازمه که فکر کنیم ببین خب این چجوری می‌خوایم این کارو انجام بدیم. این اقدام بزرگ غربیات قبلا تجربه کرده بودن. یه کتابی هستش آینده در سایه تفکر مال لیدمن، ترجمه هم شده به فارسی، خیلی جالبه. این ایشون در واقع میاد یه جایزه فلسفه، یه نویسنده سوئدیه و جایزه هم گرفته. کتاب خود ایشون آدم در واقع طرز اولی هست، تحلیل میکنه، میگه که شما نگاه بکنید اون نگاهی که توی در واقع دوره رنسانس به وجود آمد که ما میتوانیم بهش رو روی زمین پیاده بکنیم، همون بهشتی که داره وعده میشه بدون دخالت خدا پیغمبر، خلاصه سادش این ایده دیگه، یه تصویری از در واقع یه تفکری که مثلا میشه این کار کرد. ببینید چه آینده ایه، یعنی در چند صد سال در واقع آینده رو تحت تاثیر خودش قرار داد. بعد توجه بکنیم که این تصویرسازی حالا شاید ممکن این سوال پیش بیاد، به نظرم اینم سوال خوبی خواهد بود که خب این تصویرسازی بر مبتنی بر چه چیزی باید باشه؟ مبتنی بر تفکره. یعنی شما باید بتونید در واقع مبانی رو تبدیل بکنید به یه تصاویر قابل حس. من خیلی دارم طولانی صحبت میکنم.
حالا فقط دوستان و همکار بنده برنامه اومده کردن بشنویم، برگردیم نشون میزه استراحت بکنید تا انشالله ادامه بحثو با هم داشته باشیم.
قرن 15 هجری شمسی از ابتدای سال 1400 آغاز می شود و ایران انقلابی وارد قرن جدید خواهد شد. 100 سال پیش رو کم باش از فرصت ها و تهدید هاست و آبستن تصاویر و چشمنداز های متنوع است. ایران اسلامی قرن 14 را با دنیایی از تجربه های تلخ و شیرین به پایان برد و انبوهی از حوادث و تحولات را از سر گذراند و قرن گذشته شاید به اندازه چند قرن بر مردم ایران گذشت. آنها که ابتدایش را دیدند در انتهای راه حضور ندارند و ما که انتهای قرن 14 را می‌بینیم فقط وصفی از حال و اوضاع آن زمان شنیده ایم، ولی تجربه های تاریخی مسئولیت انسانی و ملی ما را سنگین می کند. امروز همه ما می دانیم که اراده و انسجام اجتماعی تمام معادلات به ظاهر پیچیده و محکم و با اقتدار جهانی را برهم خواهد زد و شوق ملی قلب های پراکنده یک ملت را به هم متصل می کند و قدرتی عظیم و خیره کننده پدید می آورد. امروز همه ما می دانیم که قدرت های جهانی پیامد اراده کشورها و ملت ها هستند و ملتی میتواند ابرقدرت شود که امکان ایجاد اراده ملی گسترده تری داشته باشد. و نیز میدانیم که انقلاب اسلامی بارها توانسته اراده اجتماعی عمیق و وسیعی را در میدانهای مختلف نظامی، امنیتی و علمی و فناورانه ایجاد کند و به توفیقی فراتر از باورها برسد. فرصت‌های بزرگ متضمن تهدیدات بزرگ هم هستند و غفلت در آستانه قله‌ها خطر سقوط در دره‌های عمیق را هم در پی دارد. تحلیل‌های دقیق نشان می‌دهد که ایران انقلابی می‌تواند تبدیل به یک قدرت بزرگ شود، ولی این بدان معناست که اراده‌های بزرگ هم دست در کار فرو نشاندن آن هستند. پس شوق رسیدن به قله‌ها در کنار مراقبت از لغزش‌ها معنا پیدا می‌کند. امروزه ملت عزیز ایران و خصوصاً جوانان در آستانه قرن 15 ایستاده‌اند، در حالی که می‌دانند قابلیت‌های ممتاز سرزمینی از موقعیت ویژه جغرافیایی تا منابع منحصر به فرد زیرزمینی در کنار قدرت سخت و نرم انقلاب اسلامی، از فناوری‌های پیشرفته تا فناوری خلق اراده اجتماعی و شوق ملی، می‌تواند آینده‌ای باشکوه و رشک برانگیز را رقم زند. آینده انقلاب مولود باورها، ارزش‌ها، تصویرها و اراده‌های ماست. پس آن را باشکوه بسازیم.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز برنامه ایران قرن 15 هجری شمسی، در خدمت های دکتر مازیار عطاری، آینده پژو و مدیر عامل بنیاد توسعه فردا هستیم. باز هم تشکر میکنیم از پژوهشگر چشم‌انداز و آینده پژویی که به ما کمک کردن در تولید و پخش برنامه. آی دکتر، داشتین در خصوص حالا کلیات این که اصلا این تصویرسازی باید چگونه باشد، یه ذره بیشتر توضیح بدی چه امکاناتی میخواد، چه ملزوماتی میخواد. بالاخره ما یک سندی داریم، الگوی پیشرفت، که قرار از 1401 برای 50 سال آینده ایران یا به تعبیری 1444 ایران پیاده سازی بشه. همه سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما و خیلی از دستگاه دیگه باید تمام قوانین و مقررات و کلن اون اقداماتی که میخوان برای کشور انجام بدن متناسب با این سند باید باشه. بالاترین سند اجرایی کشور خواهد بود. بالاخره ما داریم وارد قرن جدید میشیم آقای دکتر. ما 100 سال گذشته رو داریم پشت سر میذاریم. اوایل قرن رو که ندیدیم، قرن 14 هجری رو و وارد قرن 15 میشیم، اوایلش رو داریم.